قصم از اینی که بهش تهمت زدم، به بهترین دوستم. نفهمیدم اون خبرچینه از خدا بی خبر هدفش این بود که رابطه ما رو به هم بزنه. چند روز بعد که آبا از آسیاب افتاد، دوستم اومد و حرفایی زد که بدنم گور گرفت. گفت اون مغازه رو با پول خودش برای خواهرزادش که ورشکست شده بوده اجاره کرده و این جنسی هم از مغازه مشترکمون نبرده. گفت همون روز میخواسته برام توضیح بده که من نذاشتم. محسن بغضش رو فرو داد و ادامه داد: تو این دو هفته که از این ماجرا میگذره روز و شب نداشتم. مدام با خودم میگم آخه برای چی اینقدر زود حرفه دو به همزن رو باور کردم و ندیده و نپرسیده به بهترین دوستم تهمت زدم. حاج آقای رضوی همینطور که حرفای محسن رو میشنید، دست برد و کتابی از بین کتابای چیده شده روی میزش برداشت و گفت: این که به یه بنده خدا که اتفاقا دوست خوبت هم بوده تهمت زدی، یه گناه کردی که خب چارش توبه به درگاه خداونده، اما چون حق و ناسه از خود دوستت هم باید حلالیت بطلبی. من دوتا پیشنهاد به شما میدم آقا محسن. اول اینکه این کتاب پندهای عرفانی رو با خودت ببری و خوب بخونی. زیادم وقتتو نمیگیره. یه کتاب کم حجم 72 صفحه‌ایه. این کتابو که بخونی متوجه میشی که آدم توی زندگی به پند و اندرز نیاز داره تا کارای خطایی که احیانا ازش سر میزنه اصلاح کنه. این کتاب بهت یاد میده که اصلا پند و اندرز چیه و چه ویژگی هایی داره، چند نوعه و پند و موعظه واقعی و غیر واقعی کدومه. بعدم درباره توبه حقیقی، مراقبه و محاسبه و توکل و صبر نکته های خوب و آموزندهی بهت یاد میده. خوبی این کتاب اینه که پندای عرفانیش ریشه در آموزه های پیامبر اکرم صلوات الله علیه داره. حاج آقای رضوی کتاب پندهای عرفانی رو ورق زد و ادامه داد: تو صفحه 42 این کتاب نکته های خوبی درباره توبه حقیقی نوشته شده. بعدم تو صفحه 44 به این نکته اشاره شده که یکی از نتایج توبه از میون برداشتن بدی هاست. یعنی توبه باعث میشه که بدی ها از بین بره و به جاش خوبی بیاد. حاج آقای رضوی کتاب پندهای عرفانی رو بست. بعد گرفت سمت محسن و ادامه داد: این کتابو من بهت امانت میدم. خوب میخونیش تا بتونی به درگاه خدای توبه حقیقی بکنی. بعدم از فرصت این ایام عید و نوروز استفاده میکنی و میری دیدن دوستت. هم عید و بهش تبریک میگی، همی که ازش میخوای بابت تهمتی که بهش زدی حلالت کنه. محسن گفت: یعنی حلالم میکنه آج آقا؟ حاج آقای رضوی گفت: تو دعای تحویل سال چی میگیم آقا محسن؟ به خدا میگیم حول حالنا الی احسن الحال. اگه میخواییم حال خوبی پیدا کنیم باید همدیگر رو ببخشیم. توکلت به خدا باشه آقا محسن. انشالله مشکلت حل میشه. چند دقیقه دیگه وقت نماز آقا محسن. بهترین وقت استغفار و توبه. تازه حرفای حاج آقای رضوی تموم شده بود که صدای اذان از بلندگوی مسجد بلند شد. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب پندهای عرفانی نوشته آقای روح الله چاوشی معرفی شد. این کتاب و انتشارات کانون اندیشه جوان در 72 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. ساعت 13:35 دقیقه است. خدمت شما عزیزان اعلام میکنم این ساعت رو و دعوت میکنم برنامه آینه حقیقت رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی به بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امیر مومنان امام علی علیه السلام میپردازن.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز هم مانند چند برنامه گذشته فضائل رو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بررسی می‌کنیم. یکی از فضائل عمل کردن به دانسته هاست. اگه انسان به دانشی که داره عمل نکنه، این علم وبال او خواهد بود. امیر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند آفت دانش به کار نبستن آن است. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو به اتفاق می شنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات فراوان. موضوع بحث ما اخلاق در کلام امیرالمومنین علیه السلام بود و رسیدیم به بحث فضائل و رذائل. یکی از فضائل مهم که نقطه مقابلش میشه رذیله، بحث عالمان عمل کردن و عمل به علم. هر دوش، همین که انسان علمش بهره داشته باشه، علمش به عمل در بیاد، همین که عملش مبتنی بر علم باشه، عملش آگاهانه باشه، که این دوتا با هم ارتباط کاملا تنگاتنگی دارن، ملازم هم هستن. اگر بدون آگاهی انسان عمل بکنه، اون عمل او رو به نتیجه نخواهد رسوند، بلکه از مقصد دور خواهد کرد. امام صادق علیه السلام فرماید العامل و علی غیر بصیرتن کسائر علی غیر طریقن فلا تزیده سرعت و سیر الا بودا. کسی که بدون بصیرت و آگاهی عمل میکنه، مانند کسی که بیراه میره، هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه، با اون سرعت سیر او رو فقط از مقصد دور میکنه. اینه که انسان باید هم عملش آگاهانه باشه، و مشکلی که الان ما در جامعه اسلامی داریم، این تکفیری ها که این همه جنایت میکنن، علتش اینه که بدون بصیرت دارن عمل میکنن، جان خودش هم از دست میدن، کمربند انفجاری به خودش میبنده، میره خودشو تیکه تیکه میکنه. برای چی؟ سر جهلش. اگر آگاه بود، اگر بصیرت داشت، اگر عقلشو به کار مینداخت، اگر میامد خدمت علما، علمایی که قرض و مرض نداشته باشن، میدید که این کارش هم خسارت دنیا توش، هم خسارت آخرت. پس جهل که این بلاها رو به سر انسان میاره، عمل بر اساس جهل. خوارج نهروان مشکلشون همین بود، مشکلشون جهل و اون تعصب جاهلی بود، که عصبیت جاهلیت بود که اونها رو به جای رسون که با شمشیر کشته شدن، که هر کس با اون شمشیر کشته بشه مستقیما میره جهنم. خود حضرت تو نامه بکنم 45 نهی براقه باش که فرمود که بیکی از اقوامش پسر عموش که اختلاس کرده بود، فرمود اگر بیت المال بر نگردانی، تو که از همه پیش من مطمئن تر بودی، موثق تر بودی، حالا خیانت کردی، اگر بر نگردانی من با شمشیر به تو خواهم زد، که با هر کس با این شمشیر زدم رفته جهنم. خب اینا به خاطر جهلشون بود. علم و عمل مقرونن با هم، اگر با هم همراه باشن فایده داره. در حکمت 366 از حضرت فرماید العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل و العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه. فرمودن علم همراه عمله، با عمله. یعنی اگر علم باشه حتما عمل هم به دنبالش خواهد بود اگر علم واقعی باشه. فمن علم عمل، هر کس آگاه شد دانست حتما عمل میکنه. بعضی از فلاسفه در فلسفه اخلاق مثل افلاطون گفتن که شما فقط مردم آگاه کنید دیگه عمل خواهند کرد، دیگه خوش اخلاق خواهند شد. حالا اگر ما این مطلب رو کلیت هم قبول نداشته باشیم، ولی در این که علم مقدمه عمل و در تربیت گام اول تغییر در نظر هست، در این دیگه تردیدی نداریم که علم مقدمه عمل هست. حضرت فرمود هر کس بداند عمل خواهد کرد. بل علم یحتف بالعمل، علم به عمل دعوت میکنه، فرا میخوانه و فریاد به عمل برمیدارد، اعلان به عمل میکند. خب حالا اگه کسی اجابت کرد خب میمونه، فین اجابه او فبها، اگه اجابت کرد خب علم میمونه و الا ارتحل عن. اما اگر دعوت کرد، عالم رو به دعوتش کرد که به علمت عمل کن، اگه عمل نکرد علم دیگه مسافرت کوچ میکنه، دیگه نخواهد ماند. علم به عمل دعوت میکنه، فرا میخواند، یحتفو یعنی فریاد میزنه، یعنی دعوت میکنه، یعنی فرا میخواند، پیام میده. اگه اجابت شد دعوتش میماند، وگرنه مسافرت میکنه، رحلت میکنه و از اون عالم جدا میشه و میره.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
جناب سلمان فارسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید. اون حضرت فرمودند ولایت علی مانند ولایت من است. هر که من سزاوارتر به او از نفس او هستم، پس علی نیز سزاوارتر است به او از نفس او.
کیست وصی نبی؟ آن که ولی خداست. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضاست. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش به گوش در دل قاره هراس. هی دریم هی دری، هی دریم هی دری، هی دریم هی دری، هی دریم هی دری. کیست وصی نبی؟ آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیاء. آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا. علی است آن جنگجو که در صف رزم او، بر لب روح القدس زمزمه لافتاست. عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعاست. کیست وصی نبی؟ آن که به خم قدیم به آیه بلغش خدا مدیحت سراست. به امر جان آفرین گفت رسول امین، الا الا مؤمنین، علی امام شما.
Hey, daddy.
از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود علم بی عمل مانند درختی است بدون ثمر و همچون کمانی است بدون زه و مانند دارویی است بدون سود. علم بدون عمل حجت خداست بر ضد بنده. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره اهمیت عمل کردن به علم و دانش به اتفاق میشنویم.
ملاحظه فرمودید که علم و عمل چطور با هم ملازمه دارن، با هم همراه هستن. عالم بی عمل درخت بی ثمره که در رامشد خود مولا داریم که عالمی که عمل نکنه مثل درخت میمونه که میوه نداشته باشه، ثمر نداشته باشه، و عرض کنم که مثل کمانی است که ذهن نداشته باشه. خب با کمانی که ذهن نداشته باشه انسان نمیتونه تیری پرتاب کنه. باز در حکمت 92 حضرت نکته برام فرمودن که به همین مطلبی که عرض کردم خیلی نزدیکه. فرمود اوزع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان. از این فرمایش حضرت فهمیده میشه که علم دو نوعه. علمی که مقامش خیلی بالاست، رفعت مقام داره، رفیعه، و علمی که مقامش خیلی پایینه، وضیعه و پسته. وقت حضرت هم فرمود پسترین علم. پسترین علم اون علمیست که فقط در حدی که به زبان انسان میگه، ولی خب فقط همون به زبان میگه، در عمل دیگه تجلی نداره. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. خب این دیگه حرفش به جایی نمیرسه. قرآن با تشر میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید چرا سخنی میگید عمل نمیکنید؟ این کار خطای بزرگ و گناه بزرگی است نزد خدا که انسان مطلبی رو بگه و عمل نکنه. فرماید که پسترین علوم اون علومی است که فقط انسان به زبان بگه ولی اثری در عمل ازش مشاهده نشه. و والاترین علوم و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان، اون علمی است که آثارش در اعضای بدن انسان آشکار بشه، در اعضای بدن دانشمند آشکار بشه. این از چند جهت. یک جهت این که همونطور که سون بحث قبلی عرض کردم خدمتتون، علمی که بخواد با عمل مقرون نباشه اون علم میره، مسافرت میکنه. یکی از این جهت. جهت دوم این که اصولا وقتی که انسان به علم عمل کرد اون علم در وجودش نهادی نمیشه و باقی میمونه و عرض کنم که بیشتر جایگزین میشه. و جهت سوم این که اصولا علم در واقع مقدمه، اگر زل مقدمه که عمل نباشه خب علم چه فایده داره؟ بود نبودش یکیست. و مطلب بعد همون آیات روایتی که عرض کردم که خیلی فراوانم هست و در واقع علمی که همراهش عمل نباشه بار سنگین رو دوش انسان هست. به هر حال اینجا حضرت فرماید که والا مقامترین و والاترین دانش ها اونه که در اعمال و رفتار انسان تجلی بکنه و انسان آثارشو در اعمال و رفتار خودش مشاهده بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی. واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی. واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
همراهان ارجمند، در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام درباره اهمیت عمل کردن به علم بهره بردیم. خداوند یار و نگهدارتون.
معنویت است و میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی. کوله بارت نان و ایمان، لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
در استان
مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که
تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان،
الله یا برهان. حوزه‌های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود به قدر امروز مورد توجه افکار جهانی و انظار جهانی قرار نداشتند.
با یاری خداوند تبارک و تعالی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، پذیرش حوزه های علمیه سراسر کشور در سال تحصیلی 1397-98 آغاز شد. مهلت ثبت نام تا پایان 15 فروردین ماه 1397. داوطلبان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به حوزه های علمیه سراسر کشور یا به نشانی اینترنتی حوزه-قم.ir مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم. دو خط تلفن اعلام میکنم خدمتتون برای اینکه با ما مرتبط بشید، نظراتتون رو به ما منتقل کنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه پیام ولایت رو بشنوید که برگزیده ایست از بیانات مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی.
تا پرتو اهل بیت روشنگر باد، تا پرتو اهل بیت روشنگر باد، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
نوروز و فرارسیدن سال نو شمسی را به همه هممیهنان عزیزمون تبریک عرض میکنم. همچنین به همه ایرانیان در سراسر عالم و در هر جای دنیا که زندگی میکنند و نیز به همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند. به طور خاص تبریک عرض می‌کنم به خانواده‌های معظم شهیدان عزیزمون و به جانبازان و خانواده‌هاشون و به همه ایثارگران و فعالان عرصه حیات ملت ایران. عید نوروز سرآغاز تراوت طبیعت و جوان شدن جهان است، تازه شدن فضای زندگی طبیعی انسان. و چه نیکوست که همراه با تراوت جهان جان و دل انسان هم تراوت پیدا کند. تراوت جان و دل با ذکر خدا، با درخواست کمک از پروردگار، با رویاندن نهال خیرخواهی و نیکخواهی برای همه برادران و خواهران و برای همه بشریت. رسم نوروز در درون خود زیبایی های زیادی را دارد، علاوه بر این که در هر نقطه ایرانیان این لحظه تحویل را با نام خدا و با درخواست تحول اساسی در زندگیشون آغاز می کنند، یکی از زیباترین رسم های موجود در عید نوروز رسم دید و بازدید و صله ارحام و مستحکم کردن روابط و پیوندهای عاطفی میان افراد جامعه است. این رو اگر مقایسه کنیم با بعضی از جشنهای ملی ملتهای دیگر که همراه با کارهای غیر اخلاقی و به دور از این ارتباطات عاطفی است، اون وقت در میابیم که جشن ملی ما ایرانیان و آغاز سال نو ما علاوه بر تقارن با بهار طبیعت که یک امتیازی است، چه خصوصیات نجیبانه و مهربانانه ای در خود دارد. شادی دلها، لبخند و تبریک و خوش آمدگویی به یک دیگر و پی گرفتن روابط انسانی و نو کردن محیط زندگی از رسوم بسیار خوب و مطلوبی است که ایرانیان از گذشته تا امروز به آن پایبند بودند و اینها همه مورد تأیید آیین مقدس اسلام و شرع اسلامی است.
نوروز رسید و عید با ماست، نوروز رسید و عید با ماست، آن بخت خوش سعید با ماست، آن بخت خوش سعید با ماست. نوروز رسید و باغ خندید، نوروز رسید و باغ خندید، وان کس که دل آفرید با ماست، وان کس که دل آفرید با ماست. نوروز رسید و عید با ماست، نوروز رسید و عید با ماست، آن بخت خوش سعید با ماست، آن بخت خوش سعید با ماست. عید آمد و ناپدید شد رنج، عید آمد و ناپدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست، گنج دل ناپدید با ماست. بربند دهان و دیده بکشا، بربند دهان و دیده بکشا، وان نور که دیده دید با ماست، وان نور که دیده دید با ماست. عید آمد و ناپدید شد رنج، عید آمد و ناپدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست، گنج دل ناپدید با ماست.
نوروز رسید و عید با ماست، نوروز رسید و عید